اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در پارک شهر، آنجا که با شکوه گذشته تا بامداد سر زند از شانه شانه البرز، از خواب ناز بیدار می شود سنجاب ها به جستجوی بادام. در شاخه های سبز پرواز می کنند. آن سو مرغان همسفر شعر بهار آزادی را آواز می کنند. ناگهان در صحن پارک صدها جوان و پیر با بانگ زندگی می‌رقصند. بی اعتنا به مختصب و شیخ، این سرزمین جاویدان تا رسخیز عشق میماند و شعر زندگی را حتی در لحظه سیاهی تاریخ هر بامداد می‌خواند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه پنجم ماه می و 15 اردیبهشت ماه، به شما سلام. امروز توی برنامه‌های من که همیشه بُعد سیاسی قوی تر روش، البته خودم دوست دارم بُعد ادبی و فرهنگیش قوی تر، ولی چه میشه؟ به هر حال من قطاری دیدم که سیاست میبرد و چه خالی میرفت و داره همجوری میره خالی. برای اینکه حاکمانمون ذهنی خالی از عشق و زندگی و معرفت و وطن دوستی، ذهنشون انباشته از خرافات و از مزخرفات مجلسی و هلی و غیره و غیره از این امثال است که این چرندیات رو برای ما گذاشتن و قرنهاست ملت ما اسیر آنها و منتظر ظهور. بر امروز با یک همکار میخوام صحبت. چه همکاری؟ بذاریم براتون بگم. بیش از 14 هست دلم تنگ برای سربالای جامعه جمع. می رفتیم اتاقه که بود زنجیری بود و قلم و بندوش ماشین رو هم می رفتیم. بعد از انقلابم اگر رفتم برای دیدن قدس بود. برای سفارش بعضی از دوستان بود که به نان شب محتاج بودن و خیلی زندگی بد. ولی دیگه جامعه جمع برای من جامعه جمع نبود. جامعه جمع قطبی و جعفریان و نیکخواه نبود. جامعه جمع سعید قائم مقامی، جامعه جمع اسماعیل میرفخرایی نازنین نبود. جامعه جمع هوشنگ قانعی نبود. فریدون توفیقی اومد این طرف، ولی فریدون اونجا شیرمردی بود که میرفت و بچه های نازنین که دوستشون داشتن همشون آدم های عزیز. گاهی اوقات تصویرهای امروزشونه که میبینم میگم آخ خدایا بر ما چه رفت. مجید گلبابایی اتاقش در واقع جلسه کنفرانس ما بود، بریم اونجا بشینیم و بحث و جدال و صحبت. عجب روزگار زیبایی. دکتر جهانبانی بلانی بیا بریم برای برنامه ای چه تدارک دید اینجوری. خیلی خوب، بشینیم با وحیدی و برنامهش رو جور کنیم، با فریدون توفیقی و با شیرخان نازنین هم موسیقی شد. عجب عجب روزه. حالا ما ها اومد هر کدوم به نوعی اخراج شد، ما را به قول معروف به مدرسه راه نداد. آدم های اومدن که اصلا رادیو تلویزیون چیزی سرشون آدمایی اومدن که نمی‌دونن تلویزیون رو با تی دسته‌دار می‌نوشتن یا با تی دلخت. بعد ریختن. ریخت. بعد دزدای قهاری هم ریختن. حالا اون دوره اولش مدت محمد هاشمی بود. سعی کرد با بعضی از بچه‌های قدیمی و تحصیل کرده و با بعضیا کنار بیاد. خودش می‌رفت نگاه می‌کرد در برابر مزخرفاتی که اینا می‌سازن، کاری که اسماعیل میرفخرایی می‌کنه چه عظمتی داره. صبح خیر ایرانی که با نازنین زندیات با مقامی داشت بچه. و قانعی عزیزم که توی اتاق فرمان می جوشید با برنامه آهنگسازان ما رو که داشتم که جناب ابتهاج سایه از من خواست درست برنامه داشتیم که خیلی زیبا من عدنان قریفی انجام نامه های یک جهانگرد. جهانگردی درست کرده بودم، یک دانشجو که میرم به سراسر دنیا، عدنان یه چند تاشو می‌نوشت، بقیه رو من نوشتم، به هر حال با هم تقسیم کردیم. عجب روزگاری. حالا یکی از بچه‌های بعد از ما با منه، یکی از جوانایی که دانششو داشت، فرهنگشو داشت، کمان که الانم فیلم می‌سازه، یک برنامه اینترنتی داره و دلم خواست باش حرف بزنم. دلم خواست درد دلاش رو بشنوم. بعد از ما حالا یه خبرهایی داریم، خودمون دوستان اومدن به من گفتن از دزدی های حاج عزت گفتن و جانشینش و علی آقا و حالا یه مقدارم اینجا بشنویم از کسی که مستقیمن سالها کار کرده. شما میشناسید، صداش رو میشنیدید، میمده اونجا مجری شبکه صدا و سیما بوده، الان هم اخبار خاموش رو داره بیرون کشور. فرهاد درود به آقای متقی عزیزم.
درود به شما جناب آقای نوریزاده، درود به تمام بینندگان محترم شبکه ایران فردا، درود به همکارای خوبتون، خسته نباشید میگم، در خدمتون هستم.
از خودت بگوی خودت متقی عزیز.
چشم، من متولد مرداد 58م و خدمت شما عرض شود که از
یه سال بعد انقلاب تو به دنیا اومدی، یه سال بعد
دقیقاً و تقریبا از سال 73 بودش که کارمو شروع کردم. البته هیچ موقع از بد یا خوب حادثه هیچ موقع من رسمی سازمان نبودم، همیشه قرارداد با تهیه کننده داشتم و تونستم از اون طریق ورود پیدا کنم با برنامه به نام من میتوانم در شبکه 3 و شروع کردیم اونجا کار کردن. یک سال تقریبا اون برنامه ترکیبی طول کشید و بعد از اون برنامه های مختلف اومد. تقریبا 3.5 سال شبکه خبر کار کردم که یکی از سخت ترین شبکه ها برای کار کردن. آقای نوریزاده میدونید دیگه، تنها شبکه‌ای که مدیر نداره دیگه، مدیر شبکه خبر معاون سیاسی سازمانه. از اون به حال مصاحبه های پیچشی حراست که من یادم روزی که رفتم گفتم یه فرم دادن گفتم پر کن، تو فرم 11 تا معرف رو باید با کروکی میکشیدم. بعد به من خدا گفتم آقا من بابک خونه خالم هم نمیتونم حالا کروکی بکشم، میتونم نقاشی کنم مثلا کجا باید پیاده شی اون، ولی اسم کوچه رو نمیدونم، من چجوری کروکی بگم؟ ما میخوایم اینا رو. با تمام سختی که من البته دو بار سه بار حراست رو نتونستم ازش به سلامتی عبور کنم، ولی به حال به هر طریقی بود تونستم که شبکه خبرشون تازه تشکیل شده بود و احتیاج داشتن اون موقع که برنامه داشته باشن و ما هم یه ویژگی خاص داشتیم که من یه برادر دوقلو داشتم که خیلی شبیه هم بودیم. اون ویژگی باعث می‌شدش که حالا یه سری از برنامه‌ها رو به خاطر دوقلو بودن اون به ما میدادن و یه سری از مراحل ندید می‌گرفتن که از حالا بعد حادثه یا خوب حادثه، چون میگم باز تجربهش خیلی گرانبها بود. مثلا توی برنامه زنده ورزشی بود، هر جمعه ساعت 7:30 صبح، یه خود حساب کنید چقدر میتونه مخاطب داشته باشه، فقط در ما حالت کارگاه آموزشی بود دیگه. با محمود استادی داریم صحبت میکنیم، یهو میگفتن آقا همزمان با جنگ آمریکا و عراق هم بود، آقا مثلا چه میدونم الان نیروهای عراقی فرار کردن رفتن تو کرکوک، آمریکا داره حمله میکنه. همینجوری که داشت میگفت 7 ثانیه فرصت داری با مهمان خداحافظی کنی، بگین آیتما رو هفته بعد پخش میکنیم بریم گزارش میدانی جنگ رو ببینیم. بعد من وقتی میمدم بیرون تایکاندو با علی پورسینا بگو علی پورسینا 17 ثانیه تو گوش من حرف زدی، من چجوری تو 7 ثانیه میتونم خدافزی کنم هم بگم این آیتم ها پخش نشده. ولی به هر حال تجربه خوبی بود دیگه، تجربه بودش که خیلی کمک کرد. چون شما خودتون به حال بعد از انقلاب در سازمان بودین دیگه، وقتی میگن از آن باید آنتن رو تحویل بدیم مثلا 12 و 27 دقیقه و 31 ثانیه نباید بشه 32 ثانیه، اگه بشه میگن که حق و ناس اذان کل مملکت میفته گردن شما دیگه. ما با این سبک و سیاق کار کردیم تا سال 88 که بعد جون
از چه تاریخی تو رفتی تو صدا سیما؟
من از سال 73 بله بله.
اون زمان 73 که رفتی لاریجانی بود، کی بود مدیرت؟
اون موقع که رفتم اون موقع لاریجانی بود.
لاریجانی خب بعد از لاریجانی رو اونجا تجربه کرد.
بله با زرگانی. بله بله با زرگانی.
آره میخوام بگم دوران این دور رو که با هم مقایسه میکنی چه برداشتی داری، چه میگویی؟
ببین دوران لاریجانی به مراتب از دوران زرقامی بهتر. البته مدیریت ها همیشه داخل جمهوری اسلامی همینه دیگه، ارکیمیات همیشه بدتره، ولی لاریجانی بعضی مواقع بعضی چیزها رو به نظر خودشون قدرت داشت، میتونست که به نوعی مثلا داستان رو حل و فصل کنه. ولی زمان زرقامی اوایل که بسیار محتاط بود، بسیار محتاط، بعد شروع کردن کشورگشایی کردن، زدن تو کار زیاد کردن ملکای سازمان و یه سری شبکه ها اضافه شد که محتوا نداشتن، برنامه نداشتن، هیچی نداشتن. یعنی من همیشه میگفتم به بعضی از مدیرای سازمان که دوست بودیم، میگفتم خودتون 10 دقیقه 20 دقیقه وقتتون رو هدر میکنین بشین یه همچین برنامه‌ای ببینین. همه برنامه شده بود دیگه، حالا ترکیبی مجری بیاد، یه مهمون بیاد، یه خواننده بیاد، یه دونه حالا با کلاس شده بودن، یه دونه مثلا روانشناس هم بیارن هر روز در مورد یه چیز صحبت کنن. همینجوری 3 4 تا برنامه در روز 10 ساعت آنتن رو پر می‌کردن، بعد 8 ساعت پر می‌کردن، 3 بارم تکرار داشت و شروع میکردن همینجوری جلو رفتن. برنامه شبکه هایی که اصلا واقعا اون اول که اومده بود هنوز ما شبکه 24 ساعته نداشتیم، یعنی به کالوربال میرفتن بعد از سرود جمهوری اسلامی و معمولا یه سری چیزهایی که کسی نگاه نمیکرد پخش میکردن. در همون موقع شروع کردن شبکه های دیجیتال اضافه کردن که برای خود ما هم همیشه خیلی خنده‌دار بود. حالا بعضی از شبکه ها بنابر وضعیت اقتصادی سازمان مثل شبکه نسیم گرفت، یعنی از این را میتونن پول در بیارن، بعضی ها گرفت بعضی هم نگرفت، برای همین یه مدت جمع کردن، مثل شبکه شما که من خودم 2 سال مجریش بودم، بعد دوباره همون که جمع کرده بودم مدیر عوض شد، بعدی که اومد طبق عادت مدیرا که میان هر کاری که قبلی کرده رو دوباره برمیگردن، اومدن دوباره برگردوندن.
شما ببین اون زمانی که ما بودیم در صدا و سیما تعداد کارکنان تهیه کننده گوینده رو خیلی محدود بود، یعنی اینجوری نبود، ولی الان یه هیولای شده صدا و سیما. الان بله. آمار دقیق رو نمیدونم، ولی طبیعتا زمان شما هم باید خیلی تعداد زیاد شد. همینجوری علکی شبکه میزدن و این پرستیویشون آبرو ریزی بود. من بهت بگم پرستیوی، شما در برابر پرستیوی اینا مثلا الجزیره انگلیسی رو داریم که این طرف هست، یا الهوره رو داریم، یا کانالای دیگه، اینا با پرستیوی افتضاح زدن. من گاهی اوقات ولی یه داستان برای جالب بگم، یه روزی خانمی زنگ زد به من، گفتم بله بفهمید، گفت من از پرستیوی هستم، امروز میخوایم با شما گفتگو. گفتم بسیار خوب، اب نداره، من موافقم، ولی من یه شرط دارم. گفت چه شرطی؟ گفتم من تو دستگاه شما نمیام چون ممکنه من رو بکشین اونجا. گفت حالا دخترم نمیدونم مال سودان بود، مال یک کشور آفریقایی. گفت نه نه، همچی چیزی اینجا هیچ وقت اتفاق نیفتاده. گفتم ولی من بیام اتفاق بیفته. خلاصه رفت و یه نیم ساعت بعد زنگ زد، گفت من معذرت میخوام ازتون، من اشتباه کردم، انشالله یه دفعه دیگه. گفتم باشه، من میدونستم چه خبره. یه بار تو قاهره یه خبرنگار اومد جلو من، گفت من از پرستیوی هم میخوام ازتون سوال کنم. سوال کرد و حرف زدیم و اینا رفت. فردا من باز در اون کنفرانس بودم، یه کنفرانسی بود در مید. اومد جلو گفت معذرت، خیلی معذرت میخوام، اینجا جلوشو گرفتن نذاشتن پخش بشه. گفتم معلومه تکلیف خودمو میدونم. حالا باری برگردیم سر موضوع شما، من نمیخوام حرف بزنم. فراد جان، فشار روی شماها برای تنظیم حالا خبر رو میخوندی یا تفسیر رو میخوندی اینا تا چه حد بود و چقدر شما باید واقعا خویشتنداری میکردی از خود گذشتی که بتونی اجرا کنی، بتونی تو اون فضای عصبی و اینکه میگی تو گوش مرتب میگفتن، چه دستور عملهایی بهت میداد؟
من مجری خبر نبودم، من برنامه زنده داشتم، مجری برنامه بودم همیشه و این خیلی سخت‌تره، چون وقتی شما از رو خبر داری میخونین، خبر یک سیستمی داره، یه تحریریه داره، بالاخره اون چیزی که به شما میدن اگر شما بخونین جوابش باید کسی دیگه پس بده. ولی وقتی شما دارین بداهه حرف میزنین، بعضی مواقع هست که یهو مطلبی به ذهن آدم خطور میکنه یا مطلبی رو آدم میگه فکر نمیکنه مشکل ساز بشه، ولی بعدن دنبال این که آدم به حال هر جور شده به زمین بزنه. من یه مثال بزنم، من یه برنامه مجری بودم که برنامه بخش آشپزی هم داشت. یه روز، حالا هر روز این آشپز میومد یه برنامه یه غذای درست میکرد، ما هم در کنارش بودیم. معمولا غذاهایی هم که درست میکرد غذاهایی بودش که برای حالا استانها بودش، معمولا غذای سنتی ایرانی بود. یه روز یه غذای درست کردش به نام، اگه اشتباه نکنم، ملوک بود اسمش. غذایی بود که با صدف دریایی درست میشد. ما هم طبق معمول که حالا اگه غذایم دوست نداشته باشیم مجریم دیگه، به حال میگه به بچه خوش آب و رنگه، یه خوردم مثلا به اصرار میکنن، یه چنگالی هم میزنیم یه جوری که گریممون خراب نشه و حالتمون تصویرمون بد نشه، یه تیکم مثلا میخوریم. ما این برنامه رو طبق معمول گرفتیم و تشکر کردن و ما رفتیم و فرداش اومدم سازمان از دم در حراست. آقای نوریزاده، اون سازمان جامعه جمع الان خیلی عوض شده، یعنی الان که میگم نزدیک شاید بگم 15 ساله انگار داریم وارد بیت رهبری میشین. نیروی انتظامی رفته سپاه، اومده آدمای سپاهی، قیافه‌های ناجور، که اصلا وقتی این آدم رو میبینیم میگه آدم اینجا چی کار میکنه؟ لاقل داره میاد اینجا، نمیتونست یه حموم بره لاقل اینجا، مثلا یه ظاهر آراسته، مکان فرهنگی. ولی اومدیم از دم در دیدیم که دارن ما رو چپ چپ نگاه میکنن، مشایعت کردن سافت ساختمون حراست، اونم یه بخشی از تو خود سازمان زدن دیگه، در بر خود وزارت اطلاعات به نام اسمشو گوشتن حفاظت فیزیکی سازمان، ولی دقیقا خود همه با اسم مستعار و غیره. چی شده؟ خب به ما بگین. گفتن شما نمیدونستین غذا حرامه. گفتم نه والا. تو گوگل زد، همین الانم هم هر کسی بزنه آموزش غذای حرام در رسانه ملی، حتی توی یه از خبرها تصویر منم هست که خیلی جالبه، کشونم نوشته بودش که مجری به اصرار میگه این غذا خیلی خاصیت داره، میدونم ممکنه هزینهش سخت باشه ولی سعی کنین سالی یه بار این غذا رو حداقل بخورین. میگه حالا چرا اینقدر خوشرخصی کردی؟ گفتم من هر غذایی که میپزن، ما نزدیک 2 هفته 3 هفته میرفتیم میومدیم که به اینا ثابت کنیم آقا ما اصلا نمیدونم من قبل از اینکه بیام غذا قراره چی درست کنن، اصلا فکر نمیکنم که چیزی مثل میگو میمونه. موقع من صدف
غذای دریایی حرام نیست، در هیچ جا غذای دریایی حرام نیست و صدف هم حرام نیست.
اینا میگن حرامه دیگه. یه چیزی هولوش 50 تا استفتا پرینت کرده بودن، بعد منو مجبور کردن، دوباره حراست منو مشروط کرد که یه امتحانی بدم. امتحان چی بود؟ آقای نوروزاده یه کتاب به من دادن به این قطر، توضیح المسائل مصباح یزدی، اینو باید بخونی بیای امتحان بدی وگرنه که نمیتونی بری جلو دوربین. گفتم خب آقا من که فردا، من هر روز برنامه‌ام هر روز پخشه، الان من اینو چیکار کنم؟ ما میگیم یه مجری جات بزنن. گفتم خب می‌خوایم بکنیم بکنین دیگه. بعد اومدم با تهیه کننده صحبت کردم، حالا از خوش حادثه این بودش که من اسپانسر معرفی کرده بودم واسه این برنامه و اسپانسر این برنامه رو اوکی کرده بود، چون اون بخش اسپانسرینگش هم خودم میگفتم، میدونست وقتی من میگم مثلا یه جوری میگم که مشتری بیشتر بهشون اسمس میدال، بعدن خواستین در مورد مثلا صحبت می‌کنم. گفتم باشه و تهیه کننده بگاره گیردن. گفتم خیلی خوب دیگه، ببین اگه اسپانسر قبول می‌کنه کسی دیگه بیاد که بیاد، اگر نه که خودتون میدونین. زنگ زدم به اسپانسر، گفته بود اگر قرار کسی دیگه بیاد بخش تبلیغاتی ما رو انجام بده ما کنسل میکنیم، هر موقعشون مجوزش گرفت بعدن. آقا این قضیه پول باعث شدش که بعد از ظهرش از حراست زنگ زدن، گفتن فردا برو دوباره جلو آنتن، فعلا مسئله نیست، این کتاب رو بخون میام امتحان بده، چون وضعیت سازمان خیلی خراب شد دیگه. سازمان
اون چیز اون بخش شیرین تفخیز هم حتما خونده دل کتاب بسپایی
نخوندم آخری که بله بله.
خیلی خوب، خب حالا بریم به سر چند موضوع دیگه. اولا تو فیلم هم ساختی، در همون زمانی که تلویزیون بودی فیلم ساختی یا بیرون اومدی ساختی؟
من همزمان بود دیگه، چون معمولا کسایی که حالا تو صنف ما کار میکنن ممکنه سالی یک برنامه داشته باشن، چند ماه ممکنه 2 سال، بر من 13 تا کار کارگردانی کردم، کارهای مستند آموزشی بودش که برای شبکه‌های رسانه‌های مختلف تصویری که اون موقع تازه اومده بودن، اول VHS بودن بعد شدن CD و بعد شدن DVD کار کردم، ولی 2 تا سریال به عنوان بازیگر بازی کردم که بعد از 88 که ممنوع تصویر شدم سعی کردم که برم سمت بازیگری و یک دو تا کار سینمایی، چند تا سریال و چند تا تلفیلم سابقه کارم بود که بعداً تونستم به بهانه، یعنی به فشار این که باید یه برنامه‌ای رو اجرا کنی و بعدش میتونی مجوز تصویر بگیری، علیرغم اینکه مخالفت کردم تهدید شدم که به اینکه اون برنامه رو اجرا کنم و طبق معمول اخویرم یدک کشیدم، این برنامه شد هفته بسیج، برنامه راه ماندگار که حالا اونجا هم کلی ما جنگیدیم واسه اینکه برنامه خیلی حالت منزجر کننده نداشته باشه و وجهمون رو خراب نکنیم، سعی کردیم بیشتر با آیتم‌های نمایشی و با میهمان و اینا برنامه رو پر کنیم که بعد از اون من تونستم دوباره مجوز تصویر بگیرم و شروع کردم توی این عرصه. این سری خیلی قوی تر همزمان تو دو تا سه تا شبکه برنامه داشتم.
برادر جون، برادر کجاست؟
برادر الان در امارات هستن،
اومده بیرون. خب
بله.
ما در تلویزیونمون اولا دو تا برادر داریم که اینا نازن، یکشون هومنه که باید صحبت که تهیه کننده ماست و برادرش هومن که مدیر فنیه و خب اینست. بعد ما تعدادی از بچه های صدا سیما رو داریم که خوشحالم اینا هستن و همراه ما هستن، هم در بخش فنی هم در بخش اجرایی، که حالا لابود مثل امیر خسروجدی رو میشناسی، کار ورزش و خیلی هم کارش رو خوب انجام میده.
بله استادم. بله
آدم های نازنینی داریم، ابراهیمی عزیز و رضا و دوستان دیگر که همه به هر حال تجربه های شما رو به نوعی پشت سر گذاشتن. اجازه بدید یه دونه فیلم تو اول ببینیم، یکی از فیلم های کوتاه تو به بحث اون رو.
اتفاقات مهمی تو 24 ساعت گذشته افتاده که امیدوارم تا آخر اخبار حتما بیننده باشید و در جریان اخبار قرار بگیرید. اخبار خاموش یا میوتد نیوز یک کانال خبری هستش که مستقله و متعلق به خود شماست، متعلق به همه مردم عزیز کشورمون. محلی فقط برای خوردن و خوابیدن و افرادی که اصلا علاقه به کار ندارن و این سیاست‌های حالا اتحادیه اروپا تا الان تونسته خیلی خزون و لنگ جایی هم چیز خالیه که بدون هیچ گونه جهتگیری سیاسی در مورد حالا فردای آزادی ایران و غیره بتونی به طرفاشو بزنه. یا حالا تو زمان انتخابات آمریکا بود دیدم که خیلی سخته برای فارسی زبانه که بخوان اخبارهای درست حسابی دستشون بیاد، چون خیلی از رسانه‌های فارسی زبان هم خیلی دوست نداشتن تو اون بحثایی که بر مردم اهمیت داشتش بخوان اون بحثا کار بکنن. این بودش که اومدیم و شروع کردیم کار کردن. دستورالعمل بایدن که او صلاحیت تصویب آن را نداشت به مردم میزوری که برای چندین نسل در این سرزمین زندگی کرده اند و حال دردسر ساز شده. تنها رسانه مستقل برانداز طرف مردم بتونیم حقایق از لابلای خبرها پیدا کنیم و به گوش مردم برسونیم، برای مردمی که حالا عادت هم ندارن که خیلی بخونن، این که یک صدایی باشه، تصویری باشه که براشون بگه، به نظرم اومد که ممکنه جذاب باشه. حالا رژیم ایران تهدیدهای علیه پایگاه نظامی واشنگتن و علیه لایو قبلیم تموم شد، الان لینکاشو گذاشتم، دارم رو اخبار آمریکا کار میکنم، یه سری خبرها رو دارم ترجمه میکنم و کاراشو میکنم. لیز شینی از دونالد ترامپ و سیاستاش بدش میاد به خاطر اینکه
بله بسیار عالی، آدم کار حرفه‌ای رو که میبینه یا همکار جوانش شادمان میشه که به هر حال در اون دستگاه صدا و سیما با اون اوضاع آدم های با استعدادی هم مثل فرهاد بودن که تلاش کردن با همه سختی ها عبور بدن. خب فرهاد جان، اگر امروز بخوای از مدیرانی صحبت بکنی که شعوری داشتن، درکی داشتن، در همراهی با شما همدلی میکردن، از کیا یاد بود؟
من فقط یک نفر میتونم یاد کنم، اونم برای اینکه صدا سیمایی نبود و یک مدت زمان کوتاهی در صدا سیما بود، آقای حمید قاسمی که سردبیر گروه ورزش شبکه خبر بودن، برای همینم خیلی هم اونجا دووم نیوردن و از اونجا رفتن به خاطر تمام اتفاقاتی که دیگه علنا رو شده بود، یعنی دیگه چیز مخفیانه نم، شاید زمان مخفیانه بود ولی کسایی که به حال برای اینکه بتونن کارشون رو انجام بدن، برای اینکه بتونن سریال بگیرن، سویچ ماشین میدادن برای پسر مدیر گروه، هزار یک اتفاق دیگه که بتونن بگیرن تو برآوردا چه اتفاقاتی میافتاد و غیره. من نمیتونم واقعا از مدیر خوبی در این زمان یاد بکنم غیر از آقای حمید قاسمی که تا اون زمانی که بودن واقعا شرافتمندانه سعی میکردن گروه ورزش رو خارج از سیاست جلو ببرن.
همه جا یه نکته رو برات بگم، خیلی برای من جالب. یه دوست بسیار نازنین من، با هم بزرگ شدیم، برای اینکه پدرش با مرحوم پدر او و با پدر من خیلی دوست بودن از نوجوانی، و اون احمد بهبهانیه که احمد سریال می نوشت، داستان می نوشت، کارهای مختلف کرد از قبل که با کاردان عزیزم همکاری می کرد. احمد در یک حالت ناگهانی در بود پشت اتومبیل. چیزی که برای من خیلی جالب بود، چون ما خانواده نزدیکی با هم بودیم، مادرم خدا رحمتش کنه، خواهرام، برادرم، اینا همه رفتن تشییع جنازه. و اینکه میگفتن لاریجانی آمد و چه احترامی گذاشت به احمد، یادش صحبتی هم کرده بود به مادرش، به همسرش، به خانوادهش، خیلی برای من جالب. وقت در زمان حاج عزتم یکی دو تن از بچه ها رفتن و این آدم اینقدر مرد نبود که حتی پاش سر بزنه به تشییع جنازه شون یا به خانه شون. و خب اینا رو آدم میبینه و از دورم میشنوه و میدونه. یا زمانی که محمد هاشمی بود در چند مورد بچه ها رو نجات داد، چون بچه ها رو در یه شرایطی گذاشته بودن که میبردن، چون اون دوران بگیر بگیرها هم بود و داستانهای وحشتناک بعد از داستان جریانات فروغ جاویدان و غیره و غیره. میخوام بگم حتی یه قدم درست برداری میمونه، یعنی خبردار میشن مردم، همینجوری نیست. یا مجالی که مثلا به اسماعیل جان میرفخرایی داد اون برنامه علمی رو اجرا میکرد. یعنی میخوام بگم شما هم که حتما در اونجا بودید به دقت اینا رو دیدید و مد نظرتون هست. خب حالا بیایم به اینجا که فرهادی که موفق برنامه اجرا میکنه، فیلم درست میکنه، چی میشه یه دفعه جوش میاره میاد ول میکنه؟ چی بوده؟ چه اتفاقی؟
دلیل اومدنم که ادامه تحصیل بود. واقعیت من برای ادامه تحصیل اومدم، هنوزم دارم درس میخونم، درسم تموم نشده، ولی اومدم اینجا تقریبا میتونم بگم یک سال بعدش، بحث دیماه 96 شد و خون من داشت به جوش میومد، چون من 88 اون به حال در اون اتفاقات بودم، تصاویرم خیلی بیشتر میرسید دیماه 96. احساس میکردم باید یه کاری بکنم. یعنی یادم توییترم و همون دقیقا توییتر رو باز کردم، با اسم خودم با همسرم صحبت کردم، گفتم من از همینجا که دارم شروع میکنم میدونم که دیگه نمیتونم برگردم، ولی به هیچ عنوان نمیتونم، یه باید بنویسم. حداقل ترین کاری که میتونم بکنم اینه که بنویسم. شروع کردم رو توییتر کار کردن و تصاویر رو میدیدم. خب من زندان انفرادی رو گذرونده بودم، زندان اوین رو گذرونده بودم، تک تک این بچه هایی که میگرفتنشون فیلماشون میومد میدونستم که خیلی بدتر از من براشون پیش میاد، چون من سال 90 این اتفاق برام افتاد، دو سال از 88 گذشته بود، ولی بقیه میدونستم که الان واقعیت اینه که چیزایی که شنیده بودم موقع که چه اتفاقاتی تو اوین افتاده، روز عاشورا 3000 نفر رو آورده بودن توی اندرزگاه کوچیک، میگن بعضی از آدما روی هم تو راه رو میخوابیدن، یعنی من واقعیت میدونستم که چی منتظر ایناست. شروع کردم رو توییتر کار کردن، همزمانم شروع کردم برای هر خبرگزاری که میشناختم شروع کردم رزومه فرستادن، که شاید میدیدم نمیگن، یعنی حرفای مردم نیست این حرفا که داره در میاد. اکثر رسانه‌هایی که داشتن مینوشتن، همین الانش هم تندروترین رسانه‌ای که ما داریم که طرف مردمه داره محافظه‌کار عمل میکنه، یه جوری مینویسه که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، در صورتی که باید حرف، یعنی حقیقت یه نور دیگه، شما چجوری میخوای 10 تا فیلتر بذاری جلوش که یه سایش بخواد بتابه، دیدم نمیشه. شروع کردم برای همه رزومه فرستادم، چه رسانه‌های فارسی زبان چه رسانه‌های انگلیسی زبان، که بتونم با، چون من زبان انگلیسی من خوب بود موقع، شبکه خبرم چند تا برنامه حتی به زبان انگلیسی اون موقع کار کرده بودم، منتها متاسفانه به خاطر اون شرایط فعلی رسانه‌های خارج از کشور یه بخشش مربوط به اون بود، یعنی آدمایی بودن که وقتی مدیر رو اسمشو میشنیدم میدونستم که خب مثلا اصلاح طلب قاعدتا صفحه منو ببینه به من میدان نمیده. بعد از یه مدت تونستم عنوان مترجم یه مدت کوتاه، شاید یک ماه و نیم با پرشین ایندیپندنت کار کنم، که اونم بعد از یک ماه و نیم بنا به دلایل نامعلوم گفتن نمیتونیم دیگه در خدمتون باشیم، خدافظی کردیم از هم. ایدهش به سرم زد که بیام روی یوتیوب کار کنم، یه کانال یوتیوبی بزنم. فکر نمیکردم که یوتیوب در داخل کشور انقدر بیننده داشته باشه. تمام ذهنیت من این بود که یوتیوب فیلتره، پس مردم ایران قاعدتا دسترسی به یوتیوب ندارن. شروع کردم اول هفته یه دونه ویدیو سعی کنم هایلایت های هفته رو در بیارم بذارم. یه مهمانم از فعالین سیاسی جوان، یعنی دوست داشتم که هم نسل خودم یا حتی از من کوچیکتر بیان حرف بزنن، چون بعضی از آدم ها در عرصه سیاسی هستن که آقای نوری‌زاده 30 سال مردم این بزرگواران رو دیدن، آدم های بسیار باسوادی هستن، ولی چون فاصله افتاده با داخل کشور خیلی نمیتونن اون مطالبی که داخل کشور انعکاس بدن یا فکرشون دیگه فکر نو نیست. یعنی با توجه به این عرصه تکنولوژی که اومده، روش های مبارزاتی جدید که اومده و غیره، شما دقت کنم هفته پیش این بیلبوردی که مثلا جلوی نیویورک تایمز تو منهتن زحمت کشتن سری فرزندان ایران زدن، خب میشد قبلا هم انجام، ولی خب یه فکر جدید بود، این حرکت رو انجام دادن. حالا الان من هی دارم پیام میگیرم که آقا ما در فلانجا میخوایم بزنیم، بروکسل میخوایم روبروی اتحادیه اروپا بزنیم، روبروی سی ان ان رفتن، یه عده دیگه دارن همین بیلبوردو میگیرن که باید تصویر دیگه، ولی حرفشون رو بخوام بگم. دیدم که خب به هر حال بهتر که این کانال باشه، یوتیوب باشه.
و هم لحظه ایزو بده فراد اینو نگرد بعد از یه درنگ کوتاه، چون بحث جالبیست، من بخصوص رو اون تمرکزی که کردی روی رسانه‌های خارج از کشور و یه کمی دور بودنشون از داخل، من خیلی برام موضوع مهمیه. خیلی. امروز هم تولد گوگوشه، ما یه وقتی مرسه پیش رو هم مدرسه هم و یادش بخیر ماشین مدرسه و روزگارانه، خب هنوز تینیجر هم نشده و تبریک بهش میگم، تبریک میگم به خودش، به خانواده عزیزش، نوادگانش، خیلی دوستشون. و امروز روز خاموشی ناصر چشمازه. من از ناصر هرچه بگم کم گفت. 2 صبح زنگ میزه. 6 بعد از 4 ساعت 3 ساعت حرف میزه. و همش میگو علی رضا، اینو من برای ایران فردا ساختم و ما پخش میکردیم. خب ملاحظه می. و دو آهنگی که ساخت گفت برای ایران سرفراز و سربلند. و من یه روز که داشت اینو برای من پخش میکرد، من ملکه رو گرفتم، شهبانو، و آهسته بهش گفتم گوش بدین ناصر بینید چی ساخت. و شهبانو گریست و بعد که به ناصر گفتم من چنین کاری کردم، حالش عجیب شد. اونطور با اون شرایط و اوضاع نمیخواستم. بعد روزی که تجلیلی ازش شد در تالار وحدت فکر کنم، خیلی برای من جالب، تالار رودکی ما، و ناصر عزیز باور نمیکردم اینجوری بره خاموش بشه. دخترش میاد میزد، اونم کنارش با هم ارکستر میکرد. چقدر این آدم نازنین. ما رادیو 2 رو که شروع کردیم، صبح بخیر ایران، حدود 50-60 آرمستیشن رو من متنش رو گفتم و ناصر آهنگش رو ساخت با گروه کورش اجرا. رادیوی من، رادیوی تو، رادیو 2، به ترنم، به بهاران، به سرود، گوش کن میشنه این بهار از بهار. این آرمستیشن ها لابلای برنامه صبح خیر ایران و عصرانه با رادیو 2 اسماعیل جان میرفخرایی تکرار میشد و میومد و بسیار زیبا. باری خب گوگوش پایدار باشه. دیر و دیر و دیر و دور و دور شهیار قنبری عزیزم که اونم باز هم مدرسه من جهان تربیت با هم زندگی از 10-11 سال، یه مدت هم که افتخار همکاری باشو داشتیم در ایران. شروبه ناصر آهنگو بسازه و گوگوش بانو بخوان. Push me.
در تنم چیزی فرو هجرت اوج صدا از فراز شهابی ای زلال سبز جایی جای خوب غسل تعمیر ای تو باید مرد و پشما زیر خاک باخچه پوسی وقتی که من با تو ما فصل سبز خواهش بر اصلی که ما بی تو من شد فصل خاکستری من
بسیار بانوی تکرار ناشدنی تولد دوباره. خب بریم دوباره با همکار عزیز فرهاد متقی گپ و گفتمون رو ادامه. خب اینی که برگشتی گفتی اومدی بیرون، وقتی که دیگه از نزدیک رساله ها رو دیدی و ارزیابی کردی، واقعا تا چه حد مجموعه رو میخوام بگم راحت با لغت دلم تهرونی بگم، از مرحله پرتیم تا چه حد؟ من واقعا دلم میخواد صادقانه راست سریع بگی، هرچم از من بر دیده میگذارم، چون همیشه تلاش مخصم. کردم توی ایران نفس بکشم، پنجره من رو به خانه پدری بازه همیشه، ولی واقعا دلم میخواد نظرتو بدونم، برای اینکه خیلی برای ما مهمه نظر شما کارشناسی و تجربی است، بنابراین با ارزش. بگو عزیزم سراپا گوشه.
این که میگم عقیده شخصیه. ما چند مدل رسانه داریم در خارج از کشور. یک سری رسانه ها مشخصه که پول میگیرند تا حقیقت را نگویند، یه سری هستند که پول نمیگیرند ولی امیدوارند که پول بگیرند، برای همین حقیقت را نمیگن یا وقتی میخوان بگن خیلی سرسری از روش رد میشن، در موردش حرف نمیزنن. یک سری دیگه هستند که آدم های شرافتمندی در اونجا کار میکنن ولی مدیرانی دارن که این مدیران وابستن، برای همین اینا برای اینکه شغلشون حفظ بشه مجبورن وقتی قلم به دست میگیرن در نظر بگیرن که دارن در خارج از کشور زندگی میکنن، نمیتونن برگردن و زندگی و چی بگم خرج زندگیشون به همین شغله بستگی داره، برای همین مجبورن خیلی در اون چارچوبه بنویسن. بقیه چیزایی که من اینجا دیدم واقعیت ندیدم چیزی که بخواد 100% اون چیزی که حرف مردم و اتفاقاتی که در داخل پوشش بده. همین مثال بیلبوردی که زدم، شما خودتون استاد هست، اصلا بحثی توش نیست. شما اگر بخواید یه تیتر برای این خبر در نظر بگیرید، هر جوری شما بخواید به این بپردازید که بخواید حق مطلب رو ادا کنید، شاید هزار روش مختلف وجود داره. این تیتر یک رسانه است که من برای شما میگم، بیلبورد ضد حکومت در روبروی دفتر نیویورک تایمز. ضد حکومت کدوم حکومت کدوم کشوره؟ یعنی اصلا هیچ اشاره ای از این نیست که آقا یک سری دلاور مرد ایران زمین، حالا دلاور مرد دلاور زن، اومدن از پول کارگریشون پول گذاشتن رفتن $10,000 دادن یک ماه بیلبورد ضد جمهوری اسلامی. یعنی خواستن اینجوری باشه که توی سرچ اگر یکی داره جستجو میکنه اگه زد ضد جمهوری اسلامی نیاد، زد ضد نظام نیاد، ضد حکومت. بعد متن خبرم که میبینی انگار که مجبور بودن یه چیزی بنویسن ولی نخواستن خیلی بهش بپردازن. امثال این ما زیاد دیدیم دیگه آقای نوری‌زاده، خیلی دیدیم. چه این حالا رسانه های خودمونه، یک سری آدم ها هم که هستن که میرن تو رسانه ها میشینن صرفا به خاطر این که معرفی شدن از طریق نظام، میرن به عنوان نماینده مردم میشینن و هر دروغی رو که نظام بهشون دیکته میکنه اونو تحویل میدن.
خب بله، اینا به نظر من که میگم نظر برای من مهمه خیلی، برای که شماها وقتی در و بعضی از همکاران به منم میگن وقتی که در داخل ایران بودن نگاهی که به ما داشتن یه جور دیگه بود، ولی وقتی اومدن اینجا نزدیک برخورد کردن کاستی ها و اضافی رو از با چشم دیدن. وقتی که من یادم هست وقتی تلویزیون ما شروع به کار کرد چه افسانه هایی بود، یعنی دیگه عربستان اومد و عربستان داره میلیاردها میلیونها فلان میذاره. بعد خود این همکارای من که یه وقت مثلا حقوقش خود دیر میشد یا مشکلاتی داشتیم، گفتم ما چی بود اینا میگفتیم، اینجا هم چیزهایی ندیدیم، یه امکانات محدودی، استودیوی کوچک. بعد خب دیگه اومدن تلویزیون های متعددی که سرمایه های عجیب غریب داشتن که تمام بودجه مثلا 3 سال ما خرج فقط استودیوشون میشد از این. خب اینا رو مردم میبینن و به نظر من به مرور یک نگاه پس پشت قضایا هم پیدا شده که ارزیابی میکنن که یه کسی که داره خودشو میکشه برای که حقوق بچه‌هاش جور بشه و یه جاهایی که اصلا حد و حدود نداره. ولی مهم اینه که به نظر من فراد جان رسانه های این ساتلایت و رسانه هایی که تلویزیون هایی که در خارج کشور هست به هر حال در داخل جامعه ایران تأثیر زیادی ببینید
100%.
من خوابشم نمیدیدم یه روز من با صادق زیبا کلام توی تلویزیونم گفته بود او هم این وحشت رو داشت و نمونه های متعدد که بیا اینجا آقای دکتر شعله سعدی از تهران تو خونش بیاد بشینه با من حرف بزنه، اونم تند و تیز و خطر رو به جان بخره. خب این حرفا رو مردم میشنون. من به یه دوستی که اشاره کرده بود که آقا این کلاب هاست و رژیم رو انداخته، اینو گفتم آقا نگید اینجوری، شما برید میدون رو به دست بگیرید، اونا چیکار میتونن بکنن وقتی 2000 تا از شما نشسته اونجا و هر کاری هم بخواد بکنه تو کلید رو میزنی میری، بالاخره مجبور میشه بهت میدون بده. هر نوع وسیله اطلاع رسانی رو من خوب میدونم، حتی اونی که میدونیم وابسته است، اونی که میدونیم از دولت خارجی گرفته یا حالا کسانی پشتشن، اگر اینا بتونن هر کدوم در هفته بگیم 10 ساعت برنامه جذاب به مردم ارائه بکنه، نقش مهم میدن. جامعه ما ببین، خودت اونجا بودی، جامعه ما الان خیلی تحملش بالاتر رفته. ما قبلا تو خارج تو هر کنفرانسی داشتیم دعوا سر و فراوون بود، دعوا در داد و بیداد و درگیر. الان متحملتر شدیم، الان همدیگر رو تحمل میکنیم. من اشاره کردم دیروز برنامه رو در بی بی سی میدیدم، دوست هزار سالم ناصر زرفشان عزیز، او بود و با یک بانوی روانشناس و که خب اونم در دیدگاه خودش خانم دکتر آذرافشا حرفایی داشت و لیبرال بود، یعنی قشنگ اینا هم دیگر تحمل میکنه و این تحمل و مجری برنامه آقای کریمی انواع و اقسام سوالهای خیلی صریح رو با اینا مطرح میکنه و اینا جواب. اینا تو جامعه ما نبود، اینا از برکت همین رسانه هاییست که روز و شب الان داره بر بام ایران تصویر می‌فرسته. نمی‌دونم نظرت موافقه یا نظر دیگه.
آقای نوریزاده، حتی اگر یک رسانه یک ساعت در هفته واقعا حرف مردم رو پخش بکنه، بودنش به مراتب بهتر از نبودنشه. خیلی از رسانه خود شما این همه سالیان سال دارین زحمت میکشین، برنامه‌های مختلف، بالاخره کارشناسان مختلف دعوت میکنید، آدمای وزنه ایرم تا حالا دعوت کردین، من خودم بیننده برنامه‌تون بودم مدت‌ها در ایران، حالا اینجا که اومدیم دیگه ماهواره اینا نداریم، ولی رسانه‌ای هستن که واقعا دارن زحمت میکشن. اون بحثی که من خدمت شما گفتم در مورد همون رسانه‌هایی بودش که پول‌های سرسام‌آور دارن و یک سری آدم‌هایی رو استخدام کردن با روابط، و این مطلب رو من خدمت شما بگم که گفتین مردم انتخاب میکنن. من در دوره 3 نوامبر به بعد که انتخابات ریاست جمهوری بود، من هر روز 1 ویدیو 2 ویدیو حداقل آماده میکردم به عنوان یک کانال یوتیوبی که نه استدیویی دارم. این پرده سبزم فکر کنم همین امروز من دستم رسید، یعنی سفارش داده بودم آمازون برام آورد، برنامه میذاشتم، شروع میکردم اخبار رو ترجمه میکردم، تقدیم میکردم. بعدن رفتم دیدم که ویدیوی من از پربازدید ترین ویدیوی تمام شبکه‌های فارسی زبان حداقل مثلا 50% بیشتر بازدید خورده. یه مطلب خیلی جالب بگم، روز 20 ژانویه مراسم تحلیف آقای بایدن بود، مستقیم فاکس نیوز پخش کرد، 17000 نفر دیدن، من در موردش صحبت کردم، 30000 نفر اومدن در یوتیوب و شنیدن. که من 2-3 بار اومدم نظرسنجی گذاشتم، یک حالت پول مانندی گذاشتم که از کجا، از کدوم کشور دارید برنامه‌های اخبار خاموش رو می‌بینید، دیدم 65%ش از ایرانن، 65% مردم حاضرن با وی پی ان با سرعت بد اینترنت بیان جایی که بتونن اخباری بشنون که همه چیز رو بتونه بهش بگه، بتونه چون مردم ما همیشه بخشی از اخبار رو دارن. نای نوریزاده، وقتی که من خودم میرم به خاطر همین کانال شاید 20 تا 25 تا ریسورس مختلف رو میرم چک میکنم، موقعی که در ایران بودم متوجه نبودم، یعنی وقتی میومدم، بعدن که اومدم اینجا با دامنه اخبار مواجه شدم دیدم که همه رسانه‌ها دارن یک بخشش رو پوشش میدن، بعضن هم شاید عمدی نباشه ها، یعنی یه خبری رو میدین العربیه کار کرده بقیه جا نگفتن، حالا یا این رسانه نخواست از خبر العربیه استفاده کنه یا خبره رو مهم ندونسته. این که مثلا امروز چه میدونم هلند اومده گفته که در کنار سوئد و بقیه گفته که جمهوری اسلامی دنبال اسناد داریم که دنبال سلاح‌های کشتار جمعی بوده، شاید بقیه رسانه ها نگن، شاید دو تاشون بگن. بر همین شروع کردم خبرایی رو جمع کردم که میدونستم این خبرها هر جایی نیست. اخبار خاموش، خاموش بودنش همینه دیگه، یا میوتد نیوز، میوتش کردن که هر کسی متوجه نشه. امروز احمدی نژاد سخنرانی کرده بوده، اومده بیرون فیلمش که گفته ما 97 میلیون دلار دادیم که 97 تا سپاهی آزاد کنیم که گرفته بودنشون توی عراق. یعنی این خبرها خبرایی هستش که باید به دست مردم برسه. هر چی مردم بیشتر آگاهی داشته باشن در زمان خودش بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن. ولی بازم ممنونم از واقعا رسانه‌هایی که تا اونجایی که در توانشون بوده سعی کردن که با شما شخصیت خودتون، تجربه خودتون، به حال میتونید یک شبکه رو به راحتی، شاید دو تا شبکه رو میتونید بگردونید. ولی بعضی از دوستان واقعا، ما تو سازمان میگفتیم که وقتی کسی رو میفرستادن سر کار میباد، میدیم من خدا بلد نیست، میگفتیم این تاکسی بهش آدرس اشتباه داده، اومده جامعه جمع پیاده شده. بعضی از دوستان رو وقتی آدم نگاه میکنه واقعا میگه که من خدا آدرس رو بهش اشتباه دادن. من خدا باید مثلا تو کار دیگه شاید خیلی موفق بود، ولی به حال تلویزیون داری و اینکه آدم بتونه سخنور باشه، بتونه مهمانای خوب دعوت کنه، بحث خوب برگزار کنه.
چجوری همین تلویزیون، همین ساتلایت ها، نیوز خارج کشور، رو شبکه صدا و سیما چجوری بهش نگاه میکردن و تو چقدر تاثیر میذاشت که اونا هم دنباله برن یا برنامه‌ای شبیه به این بسازن؟ چطور در اون زمان میدیدی؟
ببینید صدا و سیما کلن هر چیزی که داره میسازه بدون اغراق کپیه، بدون اغراق کپیه. حالا با اونا که مدار زبانشون خوبه سعی میکنن طرح‌ها رو از شبکه‌های خارجی بردارن، ولی غیر از ماهواره معمولا مردم شاید از کل جمع بزنی شاید 5% تلویزیون ببینن. ما معروف ترین بازیگرامون که مثلا امسال چهره شدن تو سریال، اگر تو تهران بخوان بیرون برن کسی نمیشناسه. شاید برن شهرستان، جایی که مردم دسترسی به ماهواره کم دارن، میترسن، شاید بشناسنشون، وگرنه که خیر.
ولی پولای خوبی میگیرن. من یه دفعه مدیری مثلا برنامه‌های میلیاردی و از این قبیل، خب شگفتی آوره که توی خارج از کشور بیچاره ها برنامه هم که میسازم، هم واقعا نگاه میکنم آدم های با شرفی، واقعا با شرف،
بله،
مثل هادی خورسند. این یه آدمی است که تو جهان آدم میتونه ارزش بکنه خاطر کارش، خاطر ارزش کارش. چطور زندگی میکنه؟ یعنی آقایون در ایران چجوری دارن زندگی میکنن؟ بعضا خب فقط معلول اینه که یه لبیک گفت، تو نگفتی، ما هم نگفتیم. فرا جان ممنونم ازت، بسیار لذت بردم، استفاده کردم و همینجا به هموطنان عزیزم مژده میدم که به زودی فرهاد رو در جمع ما خواهید. من کاراشو دیدم و برای کارش ارزش میگذارم و او هم به عنوان یه همکار جوان من، امیدوارم حتما در جمع عاشقان ایران در ایران فردا حضور داشته باشه. ایران سفر
اول بازش بکنم.
من این پیام آخرام باید بگم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره و رفراشت علیرضا نوری‌زاده. حالا فراجان متقی حرفشو بزنه تو خدا بزید.
اولا واسه افتخاره که در جمع شما بودم، واسه افتخاره که در جمع شما بمونم و امیدوارم که همیشه سلامت باشید، بتونید این وظیفه سنگین یکی از معدود رسانه‌های با فرهنگ و با سواد ما رو به دوش بکشید. سلام.
ممنونم عزیزم. هادی دار بعدی همه شما رو به پروردگار عاشق می‌سپارم.